الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. این محفل و مجلس مورد عنایات و توجهات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه هست، شب بسیار عظیم و عزیز و شریفی است. سعی بکنیم همه ما در شب و روز جمعه حداقل 1000 صلوات بفرستیم، اگر با وعجل فرجهم باشد بهتر، اگر با ولعن اعدائهم اجمعین باشد خیلی بهتر، اگر نه 1000 صلوات بفرستیم. از همین وقت مغرب شروع می شود، می توانیم کم کم، بی نظم هم نفرستید، سعی کنید با تسبیح و با ذکر شمار بفرستید، نه برای اینکه عددش را داشته باشید، برای اینکه حداقل نفس انسان عادت بکنه به یک عدد خاصی عادت کنه. حداقل بدانم من در این شب جمعه روز جمعه 1000 صلوات فرستادم، حالا خداوند قبول میکند، چقدر اثر میگذارد یا نه اونها بحث دیگه ای، ولی نفس انسان به بی نظمی عادت نکنه. چند تا صلوات فرستادی؟ نمیدونم، خیلی از دیشب دارم میفرستم. حالا میبینی کلا 200 تا فرستاده، پیش خودش خیلی آمده 300 تا فرستاده. نفس انسان عادت به بی نظمی نکنه، این خوب نیست. برای همین مناسب هست که انسان حتما با تسبیح، با بند انگشت، بالاخره به یک شکلی عدد ذکر رو انسان داشته باشه که کم کم تبدیل به برنامه می شود. وقتی انسان یک شب جمعه و روز جمعه 1000 صلوات فرستاد در طول تقریبا 24 ساعت، بعد دید چقدر راحته، نفسش رو عادت میده، مقید میکند، ملزم میکند که هفته بعد همین کار رو بکنه، هفته بعد هم 1000 صلوات بفرسته. این یک ذکر که بسیار بسیار شریف و گرانقدر است. یک ذکر دیگه هم که در روایات تعابیر عجیبی براش مطرح شده است، تعابیر مهمی در ارتباط با این ذکر وارد شده است، این است که در غروب و عصر روز جمعه حداقل 100 مرتبه انسان سوره قدر رو بخواند. شب جمعه هم همینطور، شب جمعه و عصر جمعه 100 مرتبه سوره قدر، خیلی فضیلت داره. سعی بکنیم در روز جمعه از فضیلت خواندن سوره قدر 100 مرتبه محروم نشیم. 100 مرتبه نشد، چند تا به جاش؟ اگه گفتید؟ اگه 100 تا نشد چند تا؟ بله؟ نه خیر. این همه جمعیت یک پاسخ درست. اگر 100 تا سوره قد نتونستید 99 تا. جدی عرض میکنم، اگر 99 تا نشد 98 تا، نشد 97 تا. یه دفعگی از 100 بعضیا آمدن به 1، ماشاءالله، بعضیا به 10 آمدن، 1000 ماشاءالله. از 100 انسان به 99 میاد. در عبادت سری قیچی نکنید عبادتو، چون امام فرمود با هر سوره قدری که میخوانید ابوابی از خیر و انوار باز میشه. انسان به این راحتی ابواب خیر رو از دست نمیده. این سوره قدر هم بسیار مؤثر هست، گره گشایی های معنوی بزرگی برای انسان میکنه. اونهایی که اهلش هستن و انجام میدن لذتش رو هم میبرن، بهرش رو هم میبرن، آثارش رو هم حس میکنن. اینها هم چیزهایی نیست که منتقل بشه. بنده اگه یه ساختمون بسازم، یک باغ بسازم، دست شما رو میگیرم نشون میدم، میگم این عکس قبل از ساخته شدنش بیابون بود، حالا ببین باغ شده، چقدر زیبا شده، شما میبینی. ولی اون کسی که لذت معنوی میبرد نمیتونه به شما نشون بده، به بنده نمیتونه نشون بده، مگر اینکه خودت بیای اون لذت معنوی رو بچشی، لمس کنی. این اذکار بسیار بسیار گره ها و قفل ها رو در وجود انسان باز میکنه. ما بارها بنده عرض کردم برای خودم و امثال خودم، ما سرطان های وخیم داریم معنوی، ما قده های معنوی وخیم داریم، مشکل زاست، حیات ما رو میخواد ببره، ما رو به سمت جهنم میبره. ما مشکلات زیادی داریم، همه ما در درونمون تکبر داریم، عجب داریم، خودبینی داریم، خودخواهی داریم، منفعت طلبی داریم، سوء زن داریم و و و عجله داریم، غضب داریم، حسادت داریم، خیلی مسائل سنگینی در وجود ما هست. اینا یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اینا غلهایی است که گاهی هم اسر است، گاهی هم غل هست، غل و زنجیره سنگینه که به دست و پای انسان بسته شده است و اجازه نمیده انسان پرواز بکنه. مؤمن باید پرواز کنه. سما یسمو، تو روایت داره مؤمن یسمو، پرواز میکنه، میره به آسمان، آسمانی میشود. این اذکار اون قده های سرطانی رو درمان میکنه. خب این تذکر ابتدایی برای شب جمعه و در ارتباط با شب جمعه بود. بحث ما بحث دیگری است، انشاءالله واردش میشیم به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت ما از موضوع کیفیت معاشرت مؤمنین وارد شدیم به شناخت مؤمن و در حقیقت ذکر فضائل و مناقب، ذکر فضائل و مناقب مؤمنین، ذکر فضائل و مناقب مؤمنین. بحث در اینجا بود، گفتیم در روایات ما به صراحت ائمه ما فرمودند، به صراحت فرمودن مؤمن محل ظهور اسماء و صفات پروردگار است. روایات متعدد در کتب معتبر، حقیقت مؤمن، حق وجود مؤمن، نور نور الله است. و نور الله خیلی تعبیر عظیمی است، نور الله، نور خدا، یا نور، اسم خدا نوره. نور یکی از اسماء جامعه، یکی از اسماء کامل هست، یکی از اسماء جامع هست. نور، رحمت هم نوره، تمام صفات نوره. مؤمن حقیقتش نور نور الله هست، حقیقتش ظهور رحمت الله هست. المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه، ابوها نور و امه رحمه. این هم فرزند همون پدر است، فرزند نور الله و رحمت الله هست مؤمن. این ذکر فضائل و مناقب مؤمنه. این باب خیلی مورد غفلت واقع شده در طول تاریخ، در منظومه فکری ما هم بسیار مورد غفلت واقع شده. مجلس ذکر فضائل مؤمنین، ذکر فضائل اهل بیت داریم، ذکر فضائل مؤمنین نداریم. چرا؟ چون فکر میکنیم اگه ذکر فضائل مؤمنین رو انجام بدیم ذکر فضائل امام نیست، در حالی که غلطه. ذکر فضائل مؤمن هم ذکر فضائل امام هست. ذکر فضائل مؤمن خودش ذکر فضائل امامه. مثل اینکه شما یک وقتی ذکر فضائل امام رو مطرح میکنید، یک وقتی دارید معجزات امام رو میگید. معجزه امام فعل امامه، ولی ذکر فضائل امامه، درسته؟ با اینکه ذکر فعل امام رو میکنید، میگید ذکر فضائل امام رو کردم. چرا؟ چون این معجزه امام ظهور امامه. مؤمن هم همینه، ذکر فضائل مؤمن ذکر فضائل امامه. چرا؟ چون مؤمن نور اون منیر است. روایات متعدد داریم، حالا میخونیم بعضیاشو. خود مجلس ذکر فضائل مؤمنین ذکر فضائل اهل بیته. مؤمن هم حقیقتا فضائل دارد، حقیقتا مقامات دارد، درجات دارد. دیشب یه اشاره ای کردیم، در بعضی از روایات بود خداوند نور ما اهل بیت را اثاره گرفت ازش، اثرهو از نور ما اثاره گرفت و شعاع اون اثاره، اون اثاره نور شد نور مؤمنین، منتشر شد در مؤمنین. مؤمن یک معرفت به نورانیت هم دارد، نور مؤمن غیر از جسم مؤمنه، غیر از فعل مؤمنه، غیر از عبادت مؤمنه، خلقت مؤمن در مقام نورانیت. حتی در بعض از روایات داریم شیعیان ما به ملائکه تسبیح را تعلیم دادند، شیعیان ما به ملائکه تسبیح را تعلیم دادند. نص حدیث معتبرم است، فرمود نور ما رو خداوند آفرید، ما تسبیح گفتیم. بعد از نور ما نور شیعیانمون رو آفرید، اونها تسبیح گفتن. بعد خداوند ملائکه رو آفرید و شیعیان ما تسبیح گفتن، ملائکه از تسبیح شیعیان ما تسبیح رو آموختن. یعنی شیعه، حالا بعضیا این سوال میگن آقا منظور از این روایت ما هم هستیم، مؤمن درجه پایین هم هستن، اینو بهش خواهیم پرداخت. بله مؤمن درجه پایین هم هستن، ولی حالا ما فرض کنیم همون شیعیان کاملن. بالاخره شیعیان فرمودن که تسبیح گفتن، شیعیان تسبیح گفتن، ملائکه از تسبیح شیعیان تسبیح یاد گرفتن. پس شیعیان معلم ملائکه هن. در کجا؟ در عالمی به نام عالم انوار، در مبدأ وجودشون، عوالم قبل، اونجا تعلیم دادن. بالاخره یک موجوداتی هستن به نام شیعیان اهل بیت، این موجودات در قبل از خلقت ملائکه بودند و به ملائکه تسبیح را تعلیم دادند. این میشه خلقت نورانی، خلقت نور شیعه. فایده این بحثا چیه؟ حالا من همینطور در ذهنم میاد اشاره میکنم. یک فایده مهمش اینه ما عالم را عظیم ببینیم، مؤمن را عظیم ببینیم. برد نگاه ائمه ما، تعریف کردن ائمه ما به عظمت هست، نه به تنگی، نه به کوچکی. مؤمن کجای مؤمن؟ تا وقتی به دنیا میاد از شکم مادرش در دنیا که بچه است، بعد کم کم سن تمییز میرسه، عقلش کم میرسه، بعد تکلیف میرسه، کم کم مؤمن کی مؤمنه؟ تقریبا از سن 24-5 سالگی شروع کنی اگه مؤمن باشه، بعدش هم از 60 سالگی 70 سالگی به بعد که پیر میشه اونم هیچی. یه مؤمنی که ما تعریف کنیم یه 30-40 ساله کلا. اما برد نگاه امام از کجاست تا کجا؟ مؤمن رو میفرمایند اینطور تعریف نکن، اینطور نبین. مؤمن یک حقیقت دامنه‌دار وسیع، یک حقیقتی از عالم زر و بلکه قبل از عوالم زر حتی هست، همینطور در دنیا هم ظاهر شده، در برزخ هم میاد. در رجعت شما ببینید اوصاف مؤمنین در رجعت، در روایات داره، اوصاف مؤمنین در زمان ظهور امام زمان، اوصاف مؤمنین در رجعت، ببینید چه قدرت‌های عجیبی دارن. مؤمنان دیگه، اینا غیر از ائمه، غیر از انبیا هستن، چه مقامات عجیبی دارن. گفتیم این عالم دنیا زمستان مؤمنه، فعلا ما در زمستانی، درختی است که میتواند میوه‌های خیلی خوبی بده ولی الان زمستانه، فعلا میوه نمیده. ظهور امام عصر بشود، دولت کریمه حضرت مستقر بشود، بعد رجعت بشود و بعدش برزخ و بعدش قیامت و بعدش بهشت. پس مؤمن خیلی حقیقت وسیعیه. خودمون رو دست کم نگیریم، برادر مؤمنمون رو هم دست کم نگیریم، از کنارش ساده عبور نکنیم، بی تفاوت نباشیم بهش. مهمه. هر یک دونه مؤمن در روایات داریم، هر یک مؤمن یعنی یک نفر، یک برگیست از شجره طیبه ولایت آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. فرمودن ما اهل بیت درخت هستیم، این درخت ریشه ای دارد رسول الله است، تنه ای دارد امیرالمومنین حضرت زهرا است، شاخه های اصلی دارد ائمه، این شاخه ها برگ هایی دارد، میوه هایی دارد. اینا شیعیان ما هستند. لذا فرمودن شیعیان ما زینت ما هستند. درخت ببینید چقدر با برگ زیبا میشه، بدون برگ چطور هست. فرمود وقتی شما خوب باشید، این ولایت ما برای مردم خوب جلوه میکنه، شما زینت ما میشید. اگه شما اخلاقت خوب باشه، رفتارت خوب باشه، وظایفت رو درست انجام بده، این شجره ولایت اهل بیت، این درخت زیبا میشود، جذاب میشود. به خاطر همین به ما دستور دادن که زینت ما باشید، همین شما حفظید، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، آر ما نباشید، یه طوری نباشید کسی شما رو میبینه از دین زده بشه. از اهل بیت زده بشه، از هیئت زده بشه، از حرم زده بشه. میگه نمیخوام این بساط، اینطور نباشید. چطور باشید؟ فهمون جر رو الینا کل مودته، هر مودت و محبتی رو بکشونید بیارید سمت ما. یک طوری باش مردم علاقمند به امام صادق بشن، یک طوری باش مردم به این درخت ولایت جذب بشن. پس مؤمن نباید خودش رو کوچک ببینه، مؤمن بسیار تأثیرگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور همون ریشه است، همون ریشه، همون تنه، روح نباتیش میاد تا به برگ، میاد تا به میوه. در این میوه چیزی غیر از اون درخت نیست، درخت آمده اینجا این شکلی شکل برگ شده. همون روح نباتی و گیاهی که در از ریشه درش در ریشه شکل میگیره، بعد میاد به تنه، میاد به شاخه، میاد در برگ و میوه. پس تو خودت را ظهور اهل بیت ببین، خیلی مهمه، خیلی مطلب عظیم میشود. خود اهل بیت مثال زدن به شعاع خورشید و خورشید. چندین روایت داریم که رابطه خودشون و شیعیانشون رو مثال زدن در چندین روایت به شعاع خورشید و خورشید. شما در نور خورشید چیزی غیر از خورشید میبینید؟ نه. از خورشید توقعی چیزی غیر از نور دارید؟ نه. اگر فرض میکنیم پشت کنی به انوار خورشید، نمیگن پشت کردی به خورشید؟ چرا؟ لذا میگیم در روایات هم وارد شده است، روایات محکمی در این زمینه داریم، در کتاب کافی، کتب دیگر روایات زیادی داریم که ولایت ما اهل بیت به ولایت ما اهل بیت ختم نمیشود تا ولایت ولینا می آید. حتما اگر ما اهل بیت رو دوست میداری، باید دوستان ما رو هم دوست بداری، بایده، واجبه. فردی میاد خدمت امام باقر علیه السلام، ابل جارود در کتاب کافی، کتاب ایمان و کفره، عرض میکنه آقا انی مکفوف البصر، من چشام دیگه کور شده، قلیل المشی، دیگه نمیتونم درست راه برم، ضعیف شدم، پیر شدم، لا استطیع ان مثلا آتی الیک مثلا کلهین، یه همچین تعبیر کلهینن داره، نمیتونم همیشه بیام پیش شما، راهم دوره، پیرم، چش ندارم، آمدم یه سوالی از شما بپرسم. یعنی دیگه این سوال جواب جامعه رو به من بده، آقا میخوام برم دیگه، نمیتونم دوباره بیام، پیرم، یه سوال دارم، جواب درست و درمونی به ما، به قول ما جواب کامل به من بده. حضرت فرمود هات حاجتک، سوالتو بپرس. عرض کرد یا ابن رسول الله اخبرنی، به من خبر بده به اون دینی که خودت و اهل بیتت و پدرانت و نزدیکانت خدا را به اون دین دیانت می‌ورزید. خطوط قرمز زیر بناها، اصول مطالب رو به من بگو، منم میرم دیگه، نمیتونم برگردم، من با همین محشور بشم، همین اعتقاد رو بگیرم و برم. اینجا از اون جایی که میگیم لازم نیست نگاه منظومه ای به دین داشته باشم، یه روایت بسته. بعضی روایات لحنش طوری که همین یه دونه بسته، مثل همین روایت، لازم نیست دیگه روایت دیگه باب رو ببینی. ببینی البته تکمیل میشی، ولی این خودش جامعه، چون راوی آمده میگه آقا من دیگه ممکنه چی؟ برم دیگه. حضرت فرمود ان کنت قد اخسرت الخطبه فقد اعظمت المساله. کوتاه پرسیدی ولی سوال عظیمی پرسیدی، عجب سوالی پرسیدی، سوالت کوتاه بود ولی عجب سوالی پرسیدی. حالا ما هم مخاطب امام باقر علیه السلام هستیم دیگه، این حدیث حضرته، دقت کنید، اون اصل دین رو به ما تعلیم بده. حضرت فرمود به خدا سوگند به تو خبر خواهم داد به اون دینی که خودم و پدران معصومم همه ما ملتزم به این دین هستیم. بعد حضرت فرمود شهادت به توحید و شهادت به نبوت و اقرار به قرآن کریم، و بعد فرمود و ولایت ولینا و البراءت من اعدائنا و انتظار قائمنا و الاجتهاد و الورع و تسلیم لامرنا. این چند تا مطلب رو فرمود. تسلیم باشی، منتظر امام زمان باشی، اهل تلاش باشی، اهل ورع و تقوا و احتیاط باشی. قبل از اینا فرمود ولایت ولینا، دین من امام باقر، فرمود من و پدرانم، ما اهل بیت دوستانمون رو دوست داریم به تناسب درجاتشون. خب ما که دنبال روی امام باقر هستیم، باید دوستان اهل بیت چطور باشیم؟ اعتقادمون باید دوست داشته باشیم. متولد می شود از اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت، متولد می شود اعتقاد به دوستی با دوستان اهل بیت، اعتقاد به مقامات دوستان اهل بیت. تو اگر معتقد هستی امام فضائل دارد، باید معتقد باشی شیعیان هم فضائل دارن. امام مقامات داره، شیعه هم مقامات داره. امام عند الله قرب و ارج دارد، شیعه هم دارد، چون شیعه اون امامه، شعاع نور همون امامه. شما نمیتونی بگی من این درخت رو خیلی درخت خوبی اما میوه‌هاش اصلا به درد نخوره و چیش خوبه؟ اگه میوه نمیده، اگه میوه نداره، اگه نمیتونه اون قوت روح نباتی خودش رو تا میوه برسونه، این نقص ریشه است اصلا. تو اگر امام رو قطع کنی، نذاری مقامات ائمه و فضائل ائمه به شیعیان برسه، تو امام رو داری کوچیک میکنی. امامیه که نمیتونه یه شیعه تربیت کنه که او هم به قول من علم غیب پیدا کنه، قدرت پیدا کنه، دست بزنه به این طلا بشه. اگر این اعتقادات تو برای شیعه نداشته باشی، امام رو کوچک کردی. امامی که یا قدرت ندارد نستجیر بله، یا بخیل است نمیده، داره میتونه اما تربیت نمیکنه. عصر غیبت هم همینه. بعضی میگه در عصر غیبت، در عصر غیبت با راه بازه، راه تشخیص بسته است که من بشناسم سلمان زمان کیه، ابوذر زمان کیه. ما نمیتونیم بشناسیم، راهش بسته است، روایات هم داریم. راه تشخیص شیعیان کامل در عصر غیبت بسته است، اما راه رسیدن به شیعه کامل که من شیعه کامل بشم بسته نیست، اصلا بسته نیست، راه بازه، میتونی شیعه بشی. چون امام داری یا نداری؟ امام میتونه تو رو نورانی کنه، رشدت بده، تقویتت کنه یا نه؟ امام قدرت این کارو داره یا نه؟ بله. تو اگر واقعا بخوای، امام بخیله که تو رو رشد نده؟ نه، رشدت میده. نه آقا عصر غیبت اینا از لوازم غیبته، نه که اصلا همچین دلیلی نداریم که از لوازم غیبت اینه که باب سلمان شدن بسته باشه، باب ابوذر شدن بسته باشه، باب رسیدن به مقامات عالیه بسته باشه. پس اون 313 نفر کجا تربیت میشن؟ 313 نفر، حالا بگید 12 تاشون افراد خاصن، 50 تاشون هر چی، بالاخره 50 تا، 60 تا، 70 تا، 80 تا مال همون عصر دوران غیبتن دیگه، همون تو همون عصر تربیت شدن به اون مقامات عالی رسیدن. چطور تربیت شدن اون 313 نفر؟ اونا با همین روایات، با همین اصول کافی تربیت میشن، با همین اصول کافی، با همین بهار الانوار تربیت میشن. از آسمون براشون مائده آسمانی نمونده، مثل من و شما رویده، گیاه رویده در همین زمینه، در همین عالمن. والله انبتکم من الارض نباتا، شما هم مثل گیاه رویدیم از زمین کشیدیم بیرون. اونا هم تو همین عصرن دیگه، تو همین زمانن، تو همین مشکلاتن، تو همین بهبه ها هستن، ولی میشه جز 313 نفر. بعد از اون 313 نفر باز لایه های دیگه داره حضرت، شیعیان کاملی باز داره در رتبه های بعد تا 10000 نفر، حتی تو روایت آمده اصحاب امام زمان علیه السلام. کجا اینا مستقر شدن بر ولایت امام عصر که وقتی حضرت تشریف میارن ایمان میارن، میشناسن، بیعت میکنن، در لشکر حضرت شرکت میکنن، در جهاد شرکت میکنن. از وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میفرمان در اون روز جمعه، حالا که تکیه به خانه کعبه و انا بقیت الله میفرمان، تا وقت استقرار حکومتشون در روایت داره 4 ماه الی 6 ماه طول میکشه، یعنی به سرعت این اتفاقا میفته. اونهایی که در حکومت امام زمان علیه السلام از همون اول میرن بیعت میکنن و تو اون 4 ماه در جنگ هم با حضرت شرکت میکنن، درست؟ اینا کی بزرگ شدن؟ دقیقا قرب ظهور بزرگ شدن، همون 50 سال، 60 سال، 40 سال، همون قرب ظهور امام زمان اینا رشد کردن. چجوری رشد کردن اینا؟ ارتباط شخصی با امام داشتن؟ نه، امام غایبه، غیبت کبراست. پس چطور رشد کردن؟ اینا خودشون رو شناختن، شیعیان رو شناختن، دشمنان رو شناختن، قرآن رو شناختن، فرمایشات اهل بیت رو شناختن، مرد عمل بودن، عمل کردن، رشد کردن، شد شیعه کامل. همین جاها شد دیگه، در همین عوالم شد، در همین عالم ظاهر دنیا شد. پس راه بازه. حالا شما میگی آقا باب شیعه کامل شدن بسته است، بابش چون عصر غیبته. حالا از این حرفایی که بی دلیله، ما نمیخوایم این هر حرفی رو بزنیم رد کنیم. آقا فرض میکنیم، البته این فرضش هم غلطه، طرحش هم غلطه، فرض میکنیم باب شیعه کامل شدن بسته است، که نیست. حالا شما میگی بسته شد، بستنیه، برای شما بستنیه، باشه، شما میگی بسته است، مطمئن باش برای تو بسته هم خواهد بود. تویی که امام رو کوچک میکنی، دست امام رو میبندی، دست خدا رو میبندی برای تربیت شیعه کامل در عصر غیبت، او امام علیه السلام تو رو شیعه کامل نخواهد کرد، تو خودت باب روی خودت بستی. ولی حالا سوال از تو میکنم، باب علامه مجلسی شدن هم بسته است؟ باب علامه امینی شدن هم بسته است؟ باب میر حامد حسین هندی شدن هم بسته است؟ باب علامه هلی شدن و شیخ مفید شدن و کلینی شدن هم بسته است؟ چرا اونا نمیشی؟ یالله حرکت کن بشو علامه مجلسی، به اندازه علامه مجلسی خدمات بده به شیعه، به مکتب امام صادق. باب محدث نوری شدن و سید هاشم بهرانی شدن و شیخ یوسف بهرانی شدن و محدث نوری شدن و شیخ عباس قمی شدن و بسته است؟ شیخ عباس قمی بابش بسته است؟ نمیشه شیخ عباس قمی شد؟ شیخ عباس قمی نصرت امام زمان نکرد؟ خدمت به این دین نکرد؟ بعضی مؤلفین هستند، اشاره کنم به این بحث رد بشم، اگرچه از محل بحث رفتیم بیرون، بعضی مؤلفین هستن آقایون، کتابهایی که نوشتن بلا استثناء همه قابل استفاده است و مفید. یکیش مرحوم شیخ عباس قمی، یکیش محدث نوریه، یکیش شیخ یوسف بهرانیه، یکیش سید هاشم بهرانیه، هر کتابی نوشتن مفیده، بسیار پرمطلبه. شیخ الراملیه، علامه مجلسیه، کتابا اینا خیلی مفیده. بعضی دوستان میگفتن میخوام بریم نمایشگاه کتاب، مثلا سالهای قبل چی بخریم؟ گفتم آقا از این مؤلف هر چی دیدی بخر. نمیتونم الان بخونم، بخر بعدم میخونی. از این مؤلف هر چی دیدی بخر. سید عبدالله شبر هر چی دیدی بخر، کتاباش خوبه. آقای آیت الله نمازی شاهرودی هر چی دیدی بخر. اینا برکت داشتن، چطور اینا به این مقامات رسیدن؟ چطور تونستن این همه خدمت کنن به جهان تشیع؟ همین کتاب مفاتیح کمه؟ چقدر کتاب خوبیه، چقدر پرمطلبه. منتهى الامال کمه، حق الیقین کم کتابیه، کم تأثیر داره. حالا گیرم یه نفری هم آقا نمیخواد شیعه کامل بشه، خب این مقدار که میتونی بشی، که باید رشد کنی. کی میتونی رشد کنی؟ وقتی بفهمی این کار چقدر عظیمه. اگر کسی بفهمه خدمت به اهل بیت چقدر عظمت داره، خسته نمیشه از خدمت گذاری، بی انگیزه نمیشه، ملالت آور نمیشه، تکراری نمیشه براش. اگر کسی بفهمه امیرالمومنین کیست، خادم امیرالمومنین کیست، هر دو رو بفهمه به اندازه خودش، این آدم خسته نمیشه. که زمان ائمه شما ببینید شیعیان اهل بیت چقدر سنگ میزدن، آب دهان روشون مینداختن، اذیت میکردن. تو روایت داره میامد شکایت میکرد به امام که آقا از همسایه‌ای دارم میدونه من شیعه شما، اینقدر منو اذیت میکنه. حالا چطور با حکومت مثلا مرتبط بوده، اذیت میکنه، که حضرت فرمود یک دعایی بهش تعلیم داد، فرمود نیمه شب بلند شو این دعا رو بخون. دعای خوند و نفرین کرد و حالا خونش عوض شد یا مرد نمیدونم. بالاخره اینقدر شکایت داشتن، اینقدر اذیت میکردن اصحاب اهل بیتو، چقدر از اصحاب اهل بیتو کشتن، چقدر رو مجروح کردن، اذیت کردن، تحت فشار اجتماعی قرار دادن. به خدا ما نمیفهمیم، خیلی سخته. عقب کشیدن اونا، کوتاه آمدن از ولایت اهل بیت، کوتاه آمدن از خدمت کردن به ائمه. نه، استقامت آدم باید داشته باشه در راه اهل بیت، آدم باید استقامت داشته باشه در صبر و استقامت، به آدم چیزی میدن. والا امروز بنده میام رو منبر، همه هم احترام میکنن و بگو و بخند و خوب و خوش، امروز که منبر رفتن کاری نداره، که هوا خوبه، باد کولر میزنه، نمیدونم نورپردازی خوبه، همه چی خوبه، فرش منبر همه چی اوکیه، لذت هم میبری، آخر مجلس شام هم میدن. جدی عرض میکنم، این که نمیگم ارزش نداره ها، ولی ما باید از این فضا استفاده کنیم، استقامتی در ما ایجاد بشه، معرفتی در ما ایجاد بشه که اون روزی که این حرفا نبودم وایستیم. مسلم ابن عقیل باید الگوی ما باشه. 18,000 نامه فرستادن بود، پشت سرش هم خالی کردن بازم بود، تا آخر بود. نباید مؤمن عوض بشه. پس اینها همه وابسته به اینه که انسان جایگاه وجودی مؤمن و ایمان را بشناسد. اون جایگاهی که ائمه ما برای ما تعریف کردن، امشب میخوایم چند روایت دیگه در ارتباط باش بخونیم، ببینید چقدر این روایات عجیب و عظیمه. یکی از روایات رو دیشب خوندیم، من تکرار کنم، واقعا عظیمه آقایون، جای تکرار داره انصافا، خدا شاهده. به همین شب جمعه نمیخوام وقت منبر بگذره، حیفم میاد این احادیث یادمون نره. به جان خودم در یک کاغذ بنویسید پشت فرمون و ماشینتون بذارید، گاهی نگاه کنید پشت چراغ قرمز، حفظ کنید بعضی احادیثو. ان الله خلق المؤمن من نور عظمته و جلال کبریائه. خداوند خلق کرد مؤمن را از نور عظمتش و جلال کبریائش. در مؤمن از نور عظمت خدا یافت می شود. نور عظمت خدا تا مؤمن آمده. خودتو کوچک نبین، نگو آقا ما که مؤمن نیستیم. کی گفته مؤمن نیستی؟ مگه اینجا جای تعارفه؟ مگه جای بازیه؟ مگه تو اگر مؤمن باشی حق داری بگی من مؤمن نیستم؟ اجازه داری؟ اگر مؤمن باشی حق داری بگی من نیستم؟ تو شیعه امیرالمؤمنینی، اهل زیارت امام رضا هستی، علاقه‌مند به ائمه ای، الان شیعه هستی یا نیستی؟ میتونی بگی نیستم؟ اجازه داری بگی نیستم شرعاً؟ برفرض ما تواضع گاهی میکنیم، یا واقعیت هم از تواضع، یعنی میگیم آیندهمون نمیدونیم چی میشه، درسته؟ منظورمون اینه دیگه. میگه آقا تو شیعه ای؟ میگه من شیعه نیستم. منظورش اینه که شیعه کامل نیستم، من خیلی گناهکارم، درسته؟ شیعه کامل نیستی، شیعه هستی یا نیستی؟ مؤمن کامل نیستی، درسته، ولی مؤمن هستی یا نیستی؟ هستی. اگه همین ایمان تو، همین حالتی که داری رو حفظ کنی، همین حالت دیگه الالعبد باشی و حفظ کنی، میگیره خدا ایمان ازت؟ بله؟ نمیگیره. خدا بخیل نیست که. خدا دنبال اینه که مؤمن زیاد بشه یا کم بشه؟ زیاد بشه. دنبال کم کردن نیست که. خدا دنبال طرد نیست که. خدا دنبال جذبه. صفات جمالیه خدا بر صفات جلالیه مقدمه. رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. پس تو اگر همینطور بمانی، شیعه هستی و شیعه خواهی بود و شیعه خواهی محشور شد. الان هم که مؤمنی، خب خودتو میشناسی کی هستی؟ الان که مؤمنی، همین الان میدونی کی هستی؟ نور عظمت خدا تا تو آمده، تا خودتو، هر کس تو خودش ببینه. نور عظمت خدا، جلال کبریاء خدا در تو هم آمده. تو هم یک حدی کبریاییت داری، تو هم یه مقداری کبر واقعی داری، کبر الهی توحیدی تو هم داری. خودتو پس کم، دست کم نگیر، برای خودت ارزش قائل باش، خدا رو شکر کن. ائمه ما فرمودن بزرگترین شکر نعمت اینه که شما وقتی یک مسیحی دیدی یا یک یهودی دیدی یا یک مخالف دیدی، از غیر شیعه دیدی، خدا رو شکر کنی بر هدایت. اعظم مصادیق شکر نعمته. بزرگترین نعمت خدا بهت داده، بزرگترین نعمتشو بهت داده، ولایت محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. آخه وقتی خداوند بزرگترین نعمتش رو به تو داده، تو چرا کوچک بگیری؟ اینجا جای تعارف نیست آقای، اینجا جای تواضع اینجا نیست. یه وقتی انسان مسائل الهی اعتقادی رو با تعارفات روزمره مخلوط کنه ضرر میکنه. اینجا جای تعارف نیست که. خدا به من داده، الحمدلله، حفظش کنم، بیشترش کنم، تقویتش کنم، قدردانی کنم، سر به سجده بذارم، شکر کنم. یکی از عبادت‌های بزرگه، بسیار بزرگ، قابل وصف نیست. کسی سر به سجده بگذارد، بگوید الحمدلله علی اول النعم و افضل النعم ولایت محمد و آل محمد. سپاس مخصوص خداست بر بالاترین نعمت ها که به من داده، افضل نعمت ها که به من داده، که من اهل بیت دوست دارم، امام میدونم. این 12 نفر رو من امام میدونم، امام زمان رو معتقدم، زنده است حضرت، امام است. خیلی نعمت بزرگیه، خیلی باید انسان سر به سجده بذاره شکر کنه. و خیلی هم آیه قرآن، کلام خداست. آیه قرآن یعنی خداوند تبارک و تعالی دهان باز کرده باید حرف زده. آیه قرآن یعنی این. آیه قرآن یعنی خداوند پروردگار عالمیان باید حرف زده. لئن شکرتم لازیدنکم. حرف خداست، وعده خداست، نه وعده من و شما به هم دیگه که تخلف بردار باشه. اگر منو شکر کنید زیاد میکنم. شکر کنید بر ولایت اهل بیت، خدا زیاد نمیکنه. پیوسته اهل تشکر باشیم زیاد نمیشه. خب این نعمت زیاد میشه، زیاد بشه چی میشه؟ اون نور عظمت قوی تر میشه، جلال کبریا قوی تر میشه، شدت وجودی پیدا میکنه، داره پر رنگ تر میشه در تو، کم کم میری جلو. گفتیم دیشب میشه چی؟ میشه علی یونل اکبر، حالا اون مقام خیلی بالاست البته، علی اکبر یعنی اون علیی که نور کبریای خدا در او به نهایت حد تشیع آشکار شد، می شود زینب الکبرا، یعنی اون بانویی که در مقام تشیع و تبعیت از حضرت زهرا امیرالمومنین اینقدر جلو رفت که نور کبریای خدا در او به حد اکثر آشکار شد. اکبر و کبرا یعنی این، که اصلش کبریا مال خداست دیگه، رواج چقدر داریم، الکبریا و ردایی فمن نازعنی فی ردایی، مثلا هر کس با من منازعه کنه در ردای من، کبریا و بزرگی و کبر عظمت مال من خداست، لباس من خداست، مخصوص من خداست کبریایی. کسی با من منازعه کنه خارش میکنم، ذلیلش میکنم، اما هر کسی منازعه نکنه بگه قربونت برم خدا من نوکرتم هستم، نوکر اهل بیتم هستم، ها هی بره خدا چیکار میکنه؟ میگه من بخیل نیستم، من از این نور کبریام به تو هم میدم، از نور کبریام به تو میدم، تو رو کبیر میکنم، تو رو اکبر میکنم، تو محل تجلی اسم کبریای من، اسم کبریا خیلی بزرگه، در احادیث نمیخوام وارد بشم، در بعض دیگه از روایات حدیث اینطوره، خلق الله المؤمنه من عظمت جلاله و قدرته، خداوند مؤمن را از عظمت جلال خودش و قدرت خودش آفریده است. نتیجه گیری هم امام می فرماند، خیلی مهمه، خود امام نتیجه هم می گیرن، فرمود نتیجهش این میشه، وقتی مؤمنی از نور عظمت و جلال و قدرت خداوند که صفات و اسماء مهم خداوند هست آفریده شد، فرمود فمن طعن علیه فقط طعن علی الله و من رد علیه فقط رد علی الله، کسی اگه طعنه بزنه، دنبال عیبجویی از این مؤمن باشه، دنبال سرزنش باشه، دنبال ضایع کردن این مؤمن باشه، طعنه بر خدا زده، عیب بر خدا گرفته، نور عظمت خداست. لذا مؤمن بر مؤمن طعنه نمیزنه، نهی از منکر میکنه، دلسوزی میکنه، طعنه نمیزنه، سرزنش نمیکنه، نصیحت میکنه، خیرخواهی میکنه، اما بی ادبی نمیکنه، حرمت حقیقت او رو نمیشکنه، میگه حیف توست. این ادبیات استفاده کنین آیون برادرا، برای خانوماتون هم از این ادبیات استفاده کنین، بگین همسر من شأن تو نیست، شأن تو بالاتر از این رفتار است. این کلمه محبت آمیز بسیار تاثیرگذار و درست هم است. همسر به شوهرش بگه، بگه آقای من شأن شما بالاتر، من شأن شما رو بالاتر از این رفتار میدیدم و میبینم، اگرم عصبانی شدی، اگرم، اما شأن تو بالاتر از اینه، حیف از توست، حیفه. با این ادبیات که هم الهیه، هم حقیقیه، هم راسته، هم تأثیرگذاره، هم طرف خودشو پیدا میکنه، راست میگه، این عصبانیت، این برخورد، این انتخاب، این شأن من نبود، من عقل تو رو بیشتر از، دروغم نیست، راسته، من عقل تو رو بیشتر از این یافتم. نگی آه نه شعر من بیعقله، زن من بیعقله، من یافتم، نه، عقل ایمانیش زیاده، الان تو دنیا اسیر شده، این مؤمنه، مؤمن عقلش زیاده، همین مؤمنین امام زمان دست میذارن عقلش 40 برابر میشه، کامل میشه، بگو من عقل تو رو بیشتر از این یافتم، تو همیشه عاقلانه تر تصمیم میگرفتی، برخورد میکردی، تو میتوانی، من تو رو میشناسم، تو میتونی این کار رو بکنی. این امید مثبت بدید، یعنی به مؤمن تذکر بدید که اون حقیقت خودش رو پیدا کنه، بگی من تو رو میشناسم، به تو ایمان دارم، تو قطعا میتونی بر این اخلاق فائق بیای، تو قطعا میتوانی این رذیله اخلاقی رو در خودت دور کنی، ضعیفتر از توها را دیدم که تونستن، تو که خیلی بالاتری، تو که خیلی اینطور صحبت کنی، واقعی هم هست. چرا؟ چون فرمود خداوند مؤمن را از عظمت جلال و قدرتش آفریده، فمن طعن علیه او رد قوله فقط رد علی الله، رد بر او رد بر خداست، تعنیه بر او تعنیه بر خداست. ما اگر بر مؤمنی ردی هم می کنیم، بر او رد نمی کنیم، بر اون خلط تینتش رد می کنیم، بر اون صفت بد رد می کنیم، نه بر خودش، خودش همیشه عزیزه، خودش همیشه محترمه، ما بر خودش که رد نمی کنیم، که شما به من تذکر بدی آقا فلان جا خلف وعد کردی، نستجیر بالله، دروغ گفتی، فلان گناهو کردی، بر من که رد نمیکنی که، میگی این اخلاق مال تو نیست، چرا از تو صادر شد؟ بر مؤمن رد نکن. لذا فرمود، حدیث معروفی است، فقط بارزنی بالمحاربه چیه؟ من اهان لی ولیا، من اهان لی ولیا، فقط بارزنی بالمحاربه. خداوند فرموده من رو مؤمن تعصب دارم. چرا؟ چون نور خود خداست. رو مؤمن تعصب دارم یعنی رو خودم تعصب دارم، یعنی برای نور خودم ارزش قائلم. من خدا هستم، برای نور خودم، برای صفات خودم ارزش قائلم. فرمود اگر کسی به ولی از اولیاء من طعنه بزند، اهانت کند، بخواد سستش کنه، خفیفش کنه، ذلیلش بکنه، بداند بارزنی بالمحاربه، علنا آمده به جنگ من خدا. این شیعه و سنی نقل کرده، از احادیث متواتره. بارزنی بالمحاربه، به مبارزه علنی با من خدا آمده است. مؤمن خیلی ارزشمنده. فریب نخورید برادر و خواهر. یک مؤمنی را که دیدین اسیر گناهیه، درگیر یک سری مسائل مفاسدی شده، فریب نخورید، اشکال نداره، با مدارا درست میشه. مؤمنه، این سرمایه مهمی داره، اعتقاداتش درسته، این خیلی سرمایه بزرگی، درست میکنه، کم کم با مدارا، با دوستی، با رفاقت، با تذکر، با انس، کم کم با نهی از منکرهای، با روشهای خوب، کم کم درست میشه. نگید حالا که فلان گناهو میکنه دیگه من اصلا بهش کاری ندارم. نه، مگه اون مواردی که اهل بیت دستور دادن، یه جایی فرمودن اگه دیدی از مؤمنین بود این گناهو داشت، شما اصلا دور و برش نرو. اهل شرب خمر بود مثلا یا چی، اینا رو فرمودن اصلا دور و برش نرو. شطرنج بازی میکنه، فهمید بهش سلام نکن. بعضی جار صفر گرفتن، اهل سخت گرفتن. قمار میزنه و قمار بازی و شرط بندی، از این کار فهمودن نه. بعضی 25 مورد هست. اگر کسی خدا رو توصیف میکنه، خدا رو به جسمانیت توصیف میکنه و و و اعتقادات باطل توحیدی داره، فهمید اصلا دور و برش نرو، اصلا دائمه برادرم هر کی که هست فهمید نرو. حالا اون یک داستان دیگه، ولی به طور کلی تا دیدیم یه خورده کسی یه خورده حالا موسیقی گوش داد، حجابش فلان شد، اخلاقش فلان شد، نمیدونم محرم نامحرمیش یکم ضعیف شد، زود کلن طرد کنه انسان، نه، این ایمان داره، این مؤمن، این گریه کنه. امام حسین هم هست، اون طرف هم ببین، زائر امام رضا هم هست، دستش به خیر هم هست برای این جلسات، دست 10 تا سید فقیر و غیر سید فقیر از دوستان اهل بیت هم داره میگیره. این آدم بنیانش بنیان خوبیه، زود طوری برخورد نکنی که این تو هم باعث بشی بیشتر این ضعیف بشه، تو تقویتش کن. چرا؟ چون این از نور عظمت و جلال خداست. در حدیث دیگه صریحا فرمود، آخه بعضی ها این روایت تو کتشون نمیره، میگن اینجا منظور از مؤمن خود اهل بیته، میگن تو این روایات منظور از مؤمنین خود امامه، خود اهل بیتن، مؤمن حقیقی هن دیگه اونا. بابا روایات تصریح داره، انا و ایاکم من نور الله، انا و ایاکم، ما و شما از نور خدا هستیم. چرا امام این تعبیر رو به کار میبرن؟ میخوان به شما بفهمونن تو کی هستی، داریم اسم تو رو کنار خودمون میاریم، تو و ما. درسته که ما امامیم، تو شیعی، ولی در کنار هم ذکر میکنه حضرت، انا و ایاکم من نور الله، ما و شما از نور خدا هستیم. جای دیگه فرمود شیعتنا، نه امام، شیعتنا، من نور الله خلقو و الیه یعودون. چقدر تعابی، اینا همه در کتب معتبر ماست. شیعیان ما از نور خدا آفریده شده اند و به نور خدا باز می گردند. حقیقت این شیعه نور الله، نور محضه، ظلمت درش نیست اصلا. نور شدید و ضعیف داره ها، درجات داره، اما نوره، شیعه نوره. این نور آمده پایین، اینجا اسیر ظلمات شده، باز بر میگرده میره به مبدأ خودش، دو مرتبه پاک و پاکیزه و تمیز. لذا فرمود شیعیان ما روز قیامت سر از خاک که بر میدارن برای قیامت کبرا، همشون هرچی هم گناه داشتن تا برزخ پاک میشه. فرمود سر از قبر که بر میدارن، صورتها همه نورانی، همه سفید، همه در امن و امان. چندین روایت، 10 روایت، 50 روایت، خیلی روایت زیاد داریم. روز قیامت کبرا که می شود، باطن حقیقت مؤمن آشکار می شود. حالا منتها سود مال اون کسی که برزخ خودشو خراب نکنه. ائمه ما فرمودن، امام صادق فرمود من بر برزخ شما میترسم، قیامتتون حله، میدونیم چی هست، چطور محشور خواهید شد، ولی برزختون، امام صادق فرمود بر شما میترسم. خب برزخمون رو خراب نکنیم. برزخمون چطور خراب میشه؟ با همین گناهایی که میکنیم، با همین کارهایی که میکنیم، همین کارهایی که شیعه داره، از قدیم هم داشته، هنوز هم هست. خلف وعده داره، غضب داره، دروغ داره، چی داره چی داره، من نمیخوام نام ببرم، همه داره میبینیم، هست در خود ما هم هست، در همه ما اطرافیان میبینه آدم، تو جامعه شیعی همینا برزخ تو خراب میکنه. خب چرا خراب میکنه؟ چرا؟ تو که مبدأت نوره، منتهات هم نوره، اونم نور خدا، تو که مظهر اسماء و صفات الهی، چرا در دنیا نمیذاری این انرژیات آزاد بشه، پتانسیلایی که خدا در قرار داده به فعالیت بیفته؟ فرمود غضوا ابصارکم ترون العجایب، یکم چشاتونو ببندین عجایب میبینید، یکم چشاتونو کنترل کنید، یه خورده گوشتون رو حرام ببندید صداهای عجیب غریب میشنوید، یه خورده ورودیهاتون رو تنظیم کنید طیب و طاهر بشه، خوراکتون رو کنترل کنید، یک کم دو تا خواب خوب ببینی بعد میفهمی یعنی چی. هنوز خواب ندیدیم، ما خواب خوب ندیدیم، هنوز دو تا خواب لذت بخش ببینی بعد میفهمی باطن آرتاز خوابه، هنوز خوابه، خواب هنوز مراحل اولیه‌ایه که یه خورده روح انسان تلطیف میشه، یه کمی روح انسان تلطیف میشه، یه ریزه ها خواب درش باز میشه، کم کم خواب ها رویه های صادق انسان میبینه، چه لذت ها آدم نمیتونه بیان کنه. نه که بنده دیدم، یعنی میدونم اونایی که میبینن نمیتونن بیان کنن. خواب خوب خیلیه، بعد کم کم عقل انسان زیاد میشه، اصلا انسان در پدیده ها میبینه، میفهمه 20 سال دیگه چی میشه، 40 سال نتیجه این سیر چی میشه، عقل انسان زیاد میشه. این خود ازدیاد عقل اینقدر لذت داره، با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. میبینی 1 میلیون آدم، 10 میلیون آدم، 100 میلیون آدم نمیفهمن، من میفهمم و درستم میفهمم، به حقم میفهمم. از کجا میاد این؟ از نور اهل بیت میاد. این چقدر لذت بخشه، لذت‌های عقلانیه، اینا بهشت عقلانیه. اما بقیه مردم، انسان می‌بینه 100 میلیون نفرن، ببخشید معذرت می‌خوام، معذرت هم نده، مثل گوسفندم، مثل گاوه، نمی‌فهمم، بخورم سرش پایینه، همش تو آخره، بخور بخور، همش همینو فهمیده از زندگی، از زندگی فقط همین لذت‌های ظاهری رو فهمیده. بعد انسان می‌بینه که حیفه گوهر وجودی من، حیفه صرف بشه، هی بخور بخور چه خبره، هی بخواب 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 چه خبره، مگه ما برای این آفریده شدیم؟ ما از نور خدا آفریده شدیم، نور خدا تاثیرگذاره، نور خدا خودش در روایات داره نورهم یزی و علی من سواهم، تو یک نوری درت قرار داده شده که میتونی بقیه رو نورانی کنی، میتونی دست بقیه رو بگیری، هادی بقیه بشی. خب این مقامات چه خدا من قرار داده، هنوز روایات خیلی مونده و باید خونده بشه، ما عجله ای نداریم برای جلو رفتن، برای در این بحث عجله نداریم. همین که این مطلب انشالله خوب جا بیفته اطراف مسئله، هر شبی بخشی از مسئله انشالله به عنایت خداوند و اهل بیت باز بشه و روشن بشه، در وجود ما نهادینه بشود، آثار فراوان اخلاقی دارد، مطمئن باشید. بزرگترین اثر اخلاقی رو همین مسائل اعتقادی داره، از تذکرات اخلاقی موثرتره. شما وقتی خودتون رو عظیم ببینید، در شأن خودتون نمیبینید خیلی رفتارا رو، خود به خود اخلاق اصلاح میشه. وقتی انسان خودشو پاک ببینه، نورانی ببینه، از گل اهل بیت بدانه، خیلی مسائل خود به خود درست میشه. انسان انتقاد پذیریش خیلی میره بالا، سری میپذیره اشتباهو، دنبال اینه اصلا کسی بهش هدیه بده، عیوبشو بهش بگه. چرا امام صادق فرمود احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، که البته چنین برادری نیست که به امام صادق عیوب امام صادق رو بگه، چون عیبی نیست، ولی معنای حضرت، منظور حضرت اینه که اگر من در سطح شما می بودم که عیب می داشتم، بهترین برادرانم کسی بود که عیوب منو به من هدیه بده. خب معلوم برای ما هم همینه، باید همین باشه. چه چیزی بهتر از اینکه یک کسی بده قل و زنجیر از دست من باز کنه؟ دنبال انسان بگرد آقا اگه از من بدی سراغ داری به من بگو، من نمیخوام این بدی رو داشته، من از بدی بیزارم، من از بدی بدم میاد، من دوست ندارم ضد اهل بیت باشه اخلاقم، رفتارم، منشم. اگه بدی در من میبینی، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، به من بگو من برطرفش کنم. لذا میشه بهترین هدیه. چرا بهترین هدیه است؟ چون بیشترین اثر و موثرترین و بهترین تأثیر رو داره. چون یه دونه از این قلا باز بشه، اون نورها آشکار میشه. خب چی از این بهتر؟ چه هدیه ای از این بهتر؟ هدیه پول بدیم، خونه بدیم، ماشین بدیم، چی بدیم هدیه؟ آقا هدیه بده کمکم کن من فلان اخلاق بدمو کنار بذارم. این بزرگترین هدیه است، بهترین اثر مثبت رو داره. انشالله همه ما به این معرفت برسیم، به این سمت باشیم، در این جهت باشیم. خداوند به ما انشالله کمک کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.